شاهنامه و گران مایگان سخنور. داستان فرانک بخش دوم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درود و مهر بسیار یاران گرامی و شنوندگان رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما را داریم. در بخش شاهنامه و گرانمایگان سخنور در برنامه امروز به بخش دوم داستان فرانک خواهیم پرداخت و این داستان 19 نامه یا داستان است که ارمغان آوردن برای شنوندگان گرامی. هفته گذشته نخست آگاه شدیم با شخصیت‌های اصلی داستان، زمان داستان و اینکه در تاریک‌ترین و سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران، هنگامی است که ضحاک به شکل سمبولیک گفته شده 1000 پادشاهی کرده، مغز جوانان را شستشوی مغزی میده، مغز انسان‌ها را می‌خوره که اندیشه آنها تهی باشد از تفکر و اندیشه برای خردگرایی و رهایی، و این به شکل سمبولیک فردوسی اشاره کرده. زمانی که یک جامعه را بیویژه نسل جوان را شستشوی مغزی بدهید، ناتوان میماند جامعه برای رشد و تفکر در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و این ضحاک های زمان هم در هر کشوری که قدرت را در دست میگیرن، نخست اینکه مغز جوانان را تهی کنند. به همین خاطر فردوسی وقتی که بر دو کتف ضحاک دو مار میرویاند به شکلی با سمبولیک و اسطوره‌ای که آنها فقط از مغز جوانان میخواهند تغذیه کنند، نگفته که از اعضای دیگر بدن اونها تغذیه کنه، به خاطر اینکه بدن دارای اعضای گوناگون است، ولی مهمترین اونی که از کار بیاندازی مغزه و سپس همه چی از کار میفته. آشنا شدیم با فرانک که همسرش را ضحاک کشته، نام همسر او آپتین یا آتبین بوده، و سپس فرزندی به یادگار مونده فریدون یا فریدون گفته شده یا سری ایدون هم، که به معنی اینی که پس از قدرتگیری میدونیم دنیا را به 3 بخش تقسیم میکنه و به توران و ایران و روم، و میگوین خود این نام برگرفته شده از سری، یعنی عدد 3 ایدون بوده. از اینها که بگذاریم، ما با همین نام فریدون بسنده میکنیم برای برنامه امروزمون. و هنگامیست که کودکیست، مادر برای این فرم رها کنه به مرزاری میره، به مرزبانی میسپاره، سپس متوجه میشه که نیروهای مزدوران و لشکریان ضحاک دنبال او هست، باز فرزند را میگیرد، از او به امانت میبرد پیش مرد پارسایی که در البرزگوه زندگی میکرده، و سپس داستان را تا اینجا آمدیم که شد تلاش های این مادر انجام میده برای نجات فرزند خودش از گزند دشمن، و هنگامیست که فریدون 16 شده و جویای نام پدر می باشد و نژاد خود. در این بخش که بخش دوم می باشد، داستان را ادامه خواهیم داد. فریدون اکنون 16 می شود که از تیغ کوه به دشت می آید و به ملاقات مادر می رود. از مادر خواست که بگویدش از کدام پدر برآمده است. فرانک هم هر آنچه بر پدر فریدون و خود او رفته بود در این دوران سیاه باز می گوید. یک به یک با فرزند در میان می گذارد. فریدون جوانی 16 پهلوان در دوران شکوفایی است، برجوشیده و خشمگین میشه از سخنانی که مادر از سرنوشت خودش میگوید. پاسخ میآورد: مادر، شیران در آزمون نبرد است که دلیری میآموزند، بر من است که تیغ برگیرم و از کاخ ضحاک خاک برانگیزم. دچار احساسات جوانی شده فریدون به مادر خود میگه: هنگامی است که من باید تیغ برکشم و ضحاک را سرنگون کنم. در اینجا این بخش به باور من بخش کلیدی داستانه و پند و اندرزی که فرانک این مادر رنج دیده و مادران رنج دیده امروز ایران به فرزند خود میدهند و ببینیم فرزند چگونه گوش شنوا دارد، برخلاف داستان گذشته که کتایون چقدر به اسفندیار پند و اندرز داد و آخرش اسفندیار نپذیرفت و رفت و از بین رفت. اما ببینیم فرانک چه پند و اندرزی برای این نوجوان خود دارد. فرانک گفت: راه درست این نیست که تو میپنداری فرزندم، تو تاب پایداری در برابر لشکر ضحاک را نداری. ضحاک جهاندار است که سپاه پرشمار داره و اون سپاه هم به خاطر اینکه موز بگیرن یا مزدور هستن کمر بر فرمانش بستن و اگر بخواهد میتواند از هر کشور 100,000 لشکر آماده نبرد فرا بخواند. راه و آیین پیوستن یا کینجستن جز این است که تو میگویی. همه واقعیت‌های زندگی را برای فرزند خود میگه. میگه ما چه بخواهیم چه نخواهیم، اون اکنون قدرت داره، سپاهی داره، مزبگیراش گوش به فرمانشان، آدمکشا جلادان گوش به فرمانشان. و این راه نیست که تو فکر میکنه یک تنه بخواهی بروی و او را سرنگون کنی. و اضافه میکنه فرانک: مبادا جهان را به چشم جوانی ببینی که هر کس از باده جوانی مست برآمد و در جهان کسی را جز خود ندید، به همان مستی سرخیش بر باد داد. ببینین این سخن خردمندانه فرانک است با فرزند خود که میگه نکنه که تو از باده جوانی مست شدی و کسی را جز خودت نمیبینی. اما اینا متوجه باش، اون مستی که اکنون تو را گرفته و غرور جوانی است، امکان داره که سر خودت را به باد بدهی. با همه اینها فرزندم، آرزو میکنم که تو جز شادی و خرمی نبینی. سخنان مادر اینجا به پایان میرسه. فریدونم با گوش جان میشنود و پاسخ فریدون باعث شگفتی است. غرور جوانی دارد، جویای نام، جویای انتقام از خون پدر و خون همه یارانش. اما اینگونه پاسخ میدهد به مادر: فریدون، یا فری ایدون، یا آفریدون. فریدون پند مادر شنید و درنگ کرد تا آنگاه که کاوه آهنگر بر ضحاک شورید و رستاخیز مردمی به رهبری او اوج گرفت. آنگاه به جامه جنگ برآمد و کلاه کیان بر سر نهاد و نزد مادر رفت و اینگونه گفت: مادر، اینک دمیست که من بر دشت کارزار درآیم. تو راست که دست به نیایش بکشایی و بدانی که هر آن دست که به نیکی می گراید، خداوندگارش نیرو بخشنده است. فرانک متوجه میشه که اکنون دمی است یا هنگامی است که فرزندش بر دشت کارزار براید. چشمه چشم روان کرد، یعنی اشک از دیدگان جاری کرد، و پرخون دل بر خدا گرایید و گفت: جهاندارا، من پسرم را به تو میسپارم. بد جادوان را از جانش دور کن و گیتی را از مردم نابخرد رهایی بخش. و یاران گرامی شنونده رادیو فرهنگ، از اینجاست که فریدون به جنبش مردم می پیوندند و بر ضحاک چیره می آیند. فرانک اما زمان تا زمان از کار فریدون آگاهی نداشت، که خبر نداشت اوست که بر ضحاک چیره آمده و جهاندار بی همال سراسر گیتی شده. وقتی که خبر به او رسید، جشنی آراست و گنج خانه بگشاد و هرچه داشت از زر و سیم و جامگان و گوهران و اسبان و ساز و بار جنگ و به سمت فرزند روانه کرد. چند بیت آخر رو برای دوستان میخونم، هفته آینده بعد به یک نتیجه گیری از نقش مادرانه ها و فرانک های امروز خواهیم پرداخت. چند بیت پایانی داستان امروز هنگامیست که نکات بسیار مهمی در این چند بیت یه جا بیشتر نگه میداریم و بیت را چند بار میخونم. به این چند بیت توجه بفرماییم. فرانک نا آگاه بود زین نهان، که فرزند او شد شاه بر جهان. ز ضحاک شد تخت شاهی تهی، سر آمد بر او روزگار مهی. پس آگاهی آمد ز فرخ پسر به مادر، که فرزند شد تاجور. نیایش کنان شد سر و تن بشست، به پیش جهان داور آمد نخست. نهاد آن سرش پست بر خاک بر، همی خوان نفریک به ضحاک بر. و از آن پس کسی را که بودش نیاز، همی داشت روز بد خیش راز. نهانش نوا کرد و کس را نگفت، همان راز او داشت اندر نهفت. به نظرم اینا شاهکاره. شاد ما چند ثانیه میخونیم میگیم خب چقدر قشنگ گفته، ولی اینطوری نیست. قشنگ گفته، نوشته شده، اما ببینیم چه پیامی میگه. که وقتی که این خبر بهش میرسه، هر کسی که نیاز داشت اما نمیخواست اون نیاز خودش رو برای دیگران بگه، در پیش خودش مثل یه راز نگه داشته بود اون نیاز خودش را، یعنی اون شرافت انسانیش، اون بزرگی طبعش اجازه نمیداد بیا بگه که من نیاز دارم به کمک. فرانک چه کار میکنه؟ او هم نهانش نوا کرد و کس را نگفت، همان راز او داشت اندر نهفت. و این هم پاسخ شگفت انگیز فردوسی است برای کسانی است که نقش زن را پایین میآورن و تو جامعه میگن که راز نگهدار نیست، افشا میکنه، نمیتونن. ولی اینجا میگه که فرانک او هم نهانی کمکشون کرد، به هیچ کس هم نگفت که من به چه افرادی کمک کردم، راز اونها را هم پیش خودش نگه داشت. و این مهمه که اگر به جایی ما کمکی میکنیم، نیازی به گفتن نه اون کمک نیست، ما هم باید در نهان خودمون به خاطر پیشبرد جامعه یا برطرف کردن نیاز اگر کسی نیازمنده کمکش کنیم، نه به خاطر اینکه اسم خودمون رو بخواهیم بزرگ کنیم. و فرانک هم راز اون کسی که نیاز داشت ولی نمیخواست به دیگران بگه، پیش خودش نگه میداره. در ادامه میگه که هرچی گنج آراسته شده بود و اینها رو اوورد و فرستاد نزد فرزند چیز، زبانی پر از آفرین داشت نیز. یعنی فقط این نبوده که مال و گنج رو برای فرزند بگه، بلکه زبانش هم پر آفرین بوده بر فرزند. فریدون چون کاروان پیشکشی مادر را دید، زبان به آفرین او گشود و بزرگان لشکر نیز بر شاه و مادرش به سپاس در آمدن. و این پایان کاری که حالا ادامه داره دیگه. فریدون فرزندان که میاد، چه مراحلی داره، چگونه ایرج و سلم و تور و بعد کشته شدن ایرج توسط بدان دیگه در این داستان نمی گنجه، چون ما به نقش مادرانه ها و فرانک هفته آینده می نشینیم و باز به نقش فرانک می پردازیم که چگونه است. و همین دو بیت برای اینکه آشنا بشیم با شخصیت فرانک کافی است که گفت: وزان پس کسی را که بودش نیاز، همی داشت روز بد خیش راز، نهانش نوا کرد و کس را نگفت، همان راز او داشت اندر نهو. و درود بر مادران، مادرانه های امروز که همین نقش ها را دارن برای نجات فرزند از چنگ ضحاک زمانه، که به نظرم ضحاک اون دوره در پیش ضحاک زمانه بسیار ریز و کوچولو بوده. یعنی این جنایت هایی که این ضحاکان امروزی میکنن به مراتب سنگینتر و بزرگتر از اون ضحاک مورد نظر فردوسی بوده. دوستان را به مهر و شادی میسپارم. هفته آینده در بخش سوم داستان فرانک در خدمتتون خواهم بود.